حالا دقت کردین؟ خیلی وقت و وقتی یکی دیگه نظرش عوض میکنه این شما هستین که آسیب میبینین؟ منصفانه نیست. نه تنها وقتی کسی نظرش عوض میکنه ما آسیب میبینیم، بلکه گاهی وقتی کسی نظرش رو تغییر میده ما چیزی رو که برامون مهمه از دست میدیم. انگار از همون گرفته میشه و این منصفانه نیست. برخی از شما یه روز در محراب در حضور خدا و انسان ایستادی و یه نفر تو چشماتون نگاه کرد و گفت تا زمانی که مرگ ما رو از هم جدا کنه. ولی بعدها نظرش عوض شد و این دردناکه. شما چیزی رو از دست میدین که براتون ارزشمنده و این منصفانه نیست. شما نظرتون رو عوض نکردین، اونا کردن. اگه قرار باشه کسی بیکار بشه تو آخرین خواهی بود، ولی بعد نظرشو عوض میکنه، پس شما بیکار میشین. این دردآوره و این شما هستین که چیزی رو از دست میدین. تا حالا فکر کردین اگه خدا نظرشو درباره شما عوض کنه چی میشه؟ تا حالا بابتش نگران شدین؟ تا حالا با خودتون فکر کردین اگه خدا نظرشو درباره من عوض کنه چی میشه؟ من میدونم که او به من گفته اگه اعتمادم رو بر مسیح بذارم، مسیح منو از گناهانم پاک میکنه و در من ساکن میشه. ولی اگه فکرش رو عوض کنه چی؟ اگه کاری کنم که باعث بشه نظرش رو عوض کنه چی؟ اگه من مدت‌ها اینقدر با چیزی کشمکش داشته باشم که او در نهایت بگه اصلا ولش کن نظرش رو عوض کنه چی؟ فکر ترسناکیه نه؟ اگه اینجا رفت آمد داشتید، پس جوابو میدونید و اون اینه که او نظرش رو درباره شما عوض نمی‌کنه، چون موضوع شما نیستین. در واقع در متن امروزمون آیه زیبایی رو خواهید شنید که به سادگی میگه مسیح قادر ما رو که به او اطمینان میکنیم به تمامی نجات بده، به طور کامل، قطعاً. ببینید موضوع ما نیستیم، موضوع عیساست. پس تا زمانی که در مسیح هستیم لازم نیست هرگز نگران این باشیم که خدا نظرش رو درباره ما عوض میکنه، که این سوال ترسناکتری رو ایجاد میکنه. نمیدونم تا به حال بهش فکر کردین یا نه، ولی اگه او فکرش رو درباره عیسی عوض کنه چی؟ یعنی اگر امید و اطمینان من در مسیح و تنها در مسیحه، چی میشه اگه او نظرش رو درباره عیسی عوض کنه؟ بعضیاتون ممکنه فکر کنیم ما یه عهد جدید رو در مسیح داریم، اما او یه بار نظرش رو عوض کرده. چون قبلا عهد عتیق رو داشتیم و بعد اون نظرش رو عوض کرد و الان عهد جدید رو داریم. اگر در آینده عهد جدیدتر و بهتر داشته باشیم چی؟ اگه او دوباره نظرش رو عوض کنه و یه روزی در آینده تنها اطمینان به مسیح کافی نباشه چی؟ اگه اینو بهمون نگه چی؟ نه تنها صدمه میبینیم بلکه از دست هم میدیم. چه فکر ترسناکی. اگه میتونستیم رو راست از خدا بپرسیم خدای آیا تو نظرتو راجع به عیسی تغییر میدی؟ چون تو یه بار نظرتو راجع به عهد عتیق تغییر دادی. جوابش اینه ندادم و نخواهم داد. دو کلمه، من در گذشته نظرمو تغییر ندادم و هرگزم نظرمو تغییر نخواهم داد. برای همین ما میتونیم یه نفس راحت بکشیم. بذارین اول از همه بهتون بگم چرا خدا میتونه بگه که در گذشته نظرم رو تغییر ندادم. برای این کار باید یکم بهتون تاریخ درس بدم. تخته وایت بوردم هم اینجاست و کاری که میخوام بکنم اینه که تمام عهد عتیق رو در 6 دقیقه بهتون درس بدم. آماده این؟ برگه های یادداشتتون رو افقی قرار بدین تا مثل این تخته بشه و به من گوش کنین تا متوجه بشین که خدا نظرش رو عوض نکرده. پس یه خط زمانی میکشیم. اینجا آغاز عهد عتیقه. اینجا از پیدایش باب 3 و سقوط شروع میکنیم. سقوط زمانیه که انسان گناه رو به جهان آورد و همه چیز رو ویران کرد. کاملا همه چیز رو خراب کرد و خدا عواقب این کار رو به اونا نشون داد که جدایی از اون بزرگترین اونها بود، بدترین اونها بود. و وقتی که با آدم و حوا صحبت میکنه بهشون میگه که چقدر براشون سخت خواهد بود و تمام خبرهای بد رو بهاشون رو میده که ما بهش میگیم لعنت سقوط. اما درست در همون بین به اونا میگه ولی خبر خوشی هم وجود داره که به اون خبر خوش اولیه گفته میشه. میدونم کلمه سنگینیه. اولین انجیل، اولین اشاره به انجیل، اولین نشانه از انجیل. درست همونجا بعد از سقوط خدا به حوا گفت از تو نسلی خواهد آمد و از این نسل مردی سر شیطان را خواهد کوبید. پس درست بعد از اون میفهمیم که مردی خواهد آمد و این مرد و این مرد سر شیطان را خواهد کوبید. اینطوری. پس درست همینجا، درست بعد از سقوط، خدا میگه نگران نباشین، من نقشه ای دارم و به آینده اشاره میکنه. هفته پیش ما در پیدایش 14 بودیم، درسته؟ در پیدایش 14 مردی به نام ملکیصدق وارد شد که یک کاهنه. او یک کاهنه. او با ابراهیم گفتگو کرد. در باب بعد، یعنی در پیدایش باب 15، ابراهیم با خدا گفتگو میکنه و در این گفتگو خدا به او وعده‌ای میده، وعده‌ای شگفت انگیز که به او عهد ابراهیمی گفته میشه. عهد یه توافقه، چیزی بیشتر از یه قرار داده، یه توافق مقدس و قابل اعتماد. عهد ابراهیمی ساده بود. خدا به او گفت من به تو فرزندان میدم و از تو قومی بزرگ پدید میارم، به تو سرزمینی میدم و از نسل تو کسی خواهد آمد، یک شخص، و از این شخص تمام قوم ها برکت خواهند یافت. پس اینجا در عهد ابراهیمی ما وعده‌ای می‌بینیم و این وعده هم به همون شخص اشاره می‌کنه. 400 سال بعد از وعده خدا با موسی صحبت می‌کنه و عهدی رو برای قوم اسرائیل میاره که به خاطر موسی به اون عهد موسایی گفته میشه و در این عهد شریعت رو به او میده، احکام قربانی رو به او میده و درباره کاهنان لاوی صحبت میکنه، کهانت لاویان. شریعت دستورالعملی برای قوم اسرائیل بود که چگونه به روش مقدسی زندگی کنن جدا از مابقی دنیا. سیستم قربانی ها اشاره بود به یک قربانی کامل و بی‌عیب که در راه بود و کاهنان لاوی کسانی بودند که به افرادی که در انجام شریعت ضعیف بودند کمک میکردند. کلام خدا به ما میگه عیسی چی بود؟ قدوس و شریعت رو به طور کامل اجرا کرد و کلام میگه او شریعت رو تحقق بخشید. نه تنها شریعت رو محقق کرد، بلکه سیستم قربانی که به یک قربانی کامل در آینده اشاره داشت هم با مصلوب شدن عیسی به انجام رسید، با قربانی کامل عیسی بر صلیب. پس این چیزی که کلام اونو عهد عتیق میخونه در شخص مسیح به ثمر رسید. شگفت انگیزه که چطور تمام فلش ها به سمت عیسی است، مگه نه؟ اما کارمون تموم نشده، چون وقتی جلوتر به دوم سموئیل میرسیم با مردی به نام داوود آشنا میشیم و عهد دیگری اونجا هست به نام عهد داوودی یا عهد داوود. در این وعده خدا به داوود گفت از این پس تا به ابد پادشاهی از نسل تو خواهد بود که سلطنت خواهد کرد. و میدونیم که این وعده به مسیحا اشاره میکنه، یعنی عیسی. داوود یک روز مزموری نوشت، مزمور 110، مزمور مورد علاقه نویسنده عبرانیان. او چندین بار بهش اشاره میکنه. هفته آینده با جزئیات اونو بررسی خواهیم کرد. در مزمور 110 خدای پدر جمله بی نظیری میگه. او میگه این مرد که اینجاست کاهنی خواهد بود در رتبه ملکیصدق. پس او در تاریخ به عقب برمیگرده تا نام ملکیصدق رو مطرح کنه و یک بار دیگه به مسیح اشاره میکنه. بعد از این بازه تاریخی 1000 سال شکست مذبوحانه رو میبینیم. میتونین در عهد عتیق دربارش بخونین. پادشاهان یکی پس از دیگری، انبیا با پیغام توبه میومدن، اما جز تنی چند اغلب مردم توبه نمیکردن، به تبعید رفتن، باقی ماندگانشون برگشتن. شکست، 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 شکست. عیسی متولد میشه، قربانی بی عیب انجام میشه و عهدی جدید برقرار میشه. دلیل این که تاریخ عهد عتیق رو براتون توضیح دادم اینه که اول از همه خوندن عهد عتیق رو براتون آسون کنم، متوجه بشین که عهدهای بیشماری در عهد عتیق وجود داره. وقتی میگین عهد قدیم، مهمه که بدونین درباره کدوم یکی از اینا صحبت میکنی. و همینطور که کتاب عبرانیان رو بررسی میکنیم، در متنی که امروز میخونیم او درباره عهد موسایی صحبت میکنه. وقتی درباره عهد عتیق صحبت میکنه از عهد کوی سینا، شریعت و احکام قربانی حرف میزنه. اما چیزی که میخوام بهش اشاره کنم اینه که ببینین از همون ابتدا درست بعد از سقوط همه چیز در عهد عتیق به مسیح اشاره میکنه. حتی عهد موسایی در مسیح تحقق پیدا میکنه. خدا نظرش رو عوض نکرده. خدا در تمام مدت مسیح رو در ذهنش داشت. این همیشه نقشه او بوده. مسیح همیشه در مرکز نقشه او بوده. او در گذشته نظرش رو عوض نکرده. میگین خوبه، ولی از کجا بدونین در آینده این کار رو نمی کنه؟ میخوام بریم به عبرانیان باب 7. بذاریم براتون بخونمش. ما کمی به آیاتی که هفته پیش خوندیم برمیگردیم. لطفا این مطالب رو در ذهن داشته باشین، چون در خوندن کلام بهتون کمک میکنه. در عبرانیان 7 آیه 11 اینطور میگه: اگر دستیابی به کمال، اگر رویای خدا از اتحاد با انسان که اینجا دربارش صحبت میکنه، از طریق نظام کهانت لاوی میسر بود، از طریق مردان لاوی، چرا که قوم قوانینی در خصوص آن دریافت کرده بودند. پس اینجا در عبرانیان 7 درباره عهد موسایی صحبت میکنه. چه لزومی داشت کاهن دیگر نه از رتبه هارون بلکه از رتبه ملکیصدق ظهور کند؟ هارون از خانواده لاوی بود. آیه 12: زیرا اگر نظام کهانت تغییر کند، ناگزیر شریعت نیست می باید تغییر یابد، زیرا کسی که این مطالب درباره او گفته شده، منظور عیسی است، به قبیله دیگر تعلق دارد که از آن قبیله کسی هرگز خدمت و مذبح را نکرده است. تنها لاویان میتونستن کاهن بشن، چون کاملا روشن است که خداوند ما از نسل یهودا بود. این مرد از یهودا بود، نه لاوی. و موسی در مورد آن قبیله چیزی راجع به کهانت نگفت. موسی هرگز نگفت که مردم قبیله یهودا میتونن کاهن بشن، بلکه گفت باید از لاویان باشن تا کاهن بشن. آیه 16: و از این هم روشن‌تر آنکه هرگاه کاهنی دیگر همانند ملکیصدق ظهور کند، او نه بر پایه حکم شرعی مربوط به نسب خود، بلکه بر پایه نیروی حیاتی فناناپذیر کاهن می شود. این مرد حیات فناناپذیر داره. من رو صلیب کشیدمش، ولی همه می دونین که او مصلوب باقی نموند، بلکه از مردگان قیام کرد. او زنده و سالمه، که از طریق مسیح زنده است که عهد جدید عمل می کنه. حیات فنا ناپذیر مسیحه که همه چیز رو ممکن میکنه. آیه 17: زیرا درباره او چنین شهادت داده شده، در مزمور 110 شهادت داده شده که تو جاودانه کاهن هستی، منظور عیساست، در رتبه ملکیصدق، حکم پیشین، عهد موسایی منسوخ شد، یعنی لغو شد، چون سست و بیفایده بود. هر دوی این کلمات از بی اثر بودن صحبت میکنند، زیرا شریعت هیچ چیز را کامل نکرد. یادتون باشه هدف کمال بود. هدف اتحاد بین خدا و انسان بود. خدا هرگز در نظر نداشت که شریعت دستیابی به کمال رو محقق کنه. او همیشه میدونست که مسیح این کار را خواهد کرد. او نظرش رو عوض نکرد. از اولش هم قصد نداشت که شریعت کمال رو محقق کنه. اما امیدی بهتر ارائه شد که از طریق اون به خدا نزدیک می شویم. مسیح این امید بهتره و از طریق او ما می تونیم با خدا رابطه صمیمانه داشته باشیم. پس او قبلا نظرشو عوض نکرده. از کجا بدونیم که در آینده نظرشو عوض نمی کنه؟ منظورم اینه که این امید بهتره. از کجا بدونیم یه روز امید برتری نخواهد بود؟ از کجا بدونیم عیسای برتری نخواهد بود؟ حتی گفتنش هم ترسناکه. اما سوال مناسبی برای پرسیدنه. نویسنده به ما میگه به آیه 20 نگاه کنید: و این بدون سوگند نبود. دیگران، یعنی کاهنان عهد عتیق، بدون هیچ سوگندی کاهن شدن، اما کاهن شدن او عیسی با سوگند همراه بود. آنگاه که خدا به وی گفت، در مزمور 110: خداوند سوگند خورده و نظرش را تغییر نخواهد داد که تو عیسی جاودانه کاهن هستی. خدا نظرشو درباره عیسی عوض نمیکنه. درست همینجا داره میگه. نه فقط میگه، بلکه سوگندم میخوره. پس خدای پدر به ما میگه من هرگز نظرمو عوض نمیکنم، من سوگند میخورم. این باید برای ما کافی باشه. دیگه میتونم دعای پایانی رو انجام بدم و بریم خونه. او سوگند خورده و قول داده، اما میخواد مطمئن بشه که شما متوجه شدین. پس هنوز کارش تموم نشده. او در آیه 22 ادامه میده: به خاطر این سوگند عیسی زامنه، زیر زامنه خط بکشین، عهدی بهتر شده است. عهد جدید بهتر از عهد قدیمه. امید جدید بهتر از امید قدیمیه. معنیش این نیست که قبلی بد یا اشتباه بود، بلکه فقط برای انجام کاری که خدا ازش انتظار داشت ناکافی بود. او به مسیح نیاز داشت تا کاری که میخواست انجام بده. به خاطر این سوگند عیسی زامنه، کلمه
زامن میتونه ضمانت کننده باشه.
کلمه قانونیه، یعنی کسی که در قراردادهای قانونی امنیت قرارداد رو تضمین میکنه. یعنی خدای پدر داره میگه من نه تنها سوگند میخورم بلکه تضمینش هم میکنم. من هرگز نظرم رو تغییر نخواهم داد. سوگند میخورم، تضمین میکنم. خب حالا دیگه این باید برامون کافی باشه. اما هنوز کارش تموم نشده. آیه 23. شمار کاهنان پیشین بس زیاد بود، کاهنان لاوی، زیرا مرگ مانع از ادامه خدمت آنها میشد. ضعف بزرگ اونا فناپذیریشون بود. اونها میمردن و چون مدام میمردن، پس تعداد بیشتری از اونا نیاز بود. پس تعداد بیشماری کاهن لاوی وجود داشت چون دائما میمردند. اما در مقابل در آیه 24، عیسی چون تا ابد زنده است، چون اونا دائما میمردن تعدادشون بیشمار بود، اما چون او تا ابد زنده است، حدس بزنید چند عیسی وجود خواهد داشت؟ یکی. بیشتر از اون نیاز ندارید چون او تا ابد زنده است. حالان که عیسی چون تا ابد زنده است، کهانت بی پایان دارد. زیر کلمه بی پایان خط بکشید. اینجا تنها جاییه که در کل عهد جدید این کلمه به کار رفته. معنیش یعنی بی پایان، تغییر ناپذیر، ثابت. مطمئن باشید که عیسی خواهد بود، همیشه خواهد بود. کهانت او بی پایانه. خدای پدر میگه من هرگز نظرم رو عوض نمی کنم. سوگند می خورم، تضمین می کنم. کهانت او بی پایانه. این دیگه باید برامون کافی باشه. اما او باز ادامه میده، میخواد مطمئن شه ما متوجه شدیم. پس در آیه 25 میگه پس او قادر است آنان که از طریق وی نزد خدا میآیند جاودانه نجات بخشد. اگر شما از طریق مسیح نزد خدا میآیید، اگر زندگیتون رو به مسیح میدین، اگر از مسیح میخواین گناهانتون رو بشوره، اگه در مقابل او فروتن میشین و از اون میخواین که بیاد و در شما کار کنه، اگه از طریق اون از پدر میایین، او میگه جاودانه نجات داری. کلمه جاودانه یعنی قطعاً، به طور کامل، تماماً، نقطه تمام، نجات یافتید. چرا؟ زیرا او همیشه زنده است تا برای شما شفاعت کند. نمیدونم تا حالا بهش فکر کردین یا نه. تا حالا فکر کردین که نمیدونم آیا خون عیسی تمام گناهان منو پوشونده، تمامش رو؟ بعضی از ما ممکنه فکر کنیم بعضی کارهایی که کردیم خیلی بد بوده، خیلی بدتر از بد بوده، یا چون نمیتونیم از پسش بر بیایم مدام تو زندگیمون ظاهر میشه. شاید یه مدت کوتاه بر اون فائق میایم، ولی بعد دوباره سرکلش پیدا میشه. با خودمون فکر میکنیم شاید خونمون برای من جواب نمیده، شاید نمیتونه منو به طور کامل نجات بده. اگه تا حالا همچین فکری داشتین، بذارین یه آیه براتون بخونم، همون آیه 25 که الان خوندیمش. او قادر است آنان که از طریق وی نزد خدا میآیند جاودانه نجات بخشد. دیگه واضح تر از این نمیتونم بگم. خونش میپوشونه. بعضیتون میگین درسته، ولی شاید صبرش تموم بشه. انگار که به هم بگه واقعا دوباره این کار کردی؟ به پدر نگاه کنه و بگه من دیگه با این مرد کاری ندارم، من دیگه با این زن کاری ندارم، دیگه بسه. اگه تا حالا این فکر رو داشتیم، بذارین این آیه رو براتون بخونم. آیه 25. او قادر است آنان را که از طریق وی نزد خدا می آیند جاودانه نجات بخشد، زیرا همیشه زنده است تا برای شما شفاعت کند. هرگز نیروش تموم نمیشه، هرگز از دستتون خسته نمیشه. او همیشه برای شما اونجاست. پدر داره میگه من هرگز نظرم رو عوض نمی کنم، سوگند می خورم، تضمین می کنم. این کهانت جاودانیه، این کهانت تمام و کماله. او کامل نجات می بخشه. این دیگه باید کافی باشه. اکثرمون دیگه قانع شدیم، ولی او هنوز ادامه میده. او میخواد مطمئن شه متوجه شدین. پس در آیه 26 میگه ما به چنین کاهن اعظمی نیاز داشتیم. زیر نیاز داشتیم خط بکشید. او کاهن تمام کمال برای ماست. به عیسای دیگه نیاز نداریم. عیسای اول کامله. او همه چیز رو پوشش میده. ببین چطور توصیف شده، کاهنی قدوس. او جاودانه قدوسه، جاودانه پاکه، جاودانه عادله و در نتیجه نیاز ما رو برآورده میکنه. نیاز ما چیه؟ نیاز ما قدوسیته. شریعت میتونست به ما بگه قدوسیت چیه، ولی نمیتونست تقدس رو در ما به وجود بیاره. عیسی تقدس به وجود میاره چون قدوسه و قدوسیت خودش رو به ما میده. او نیاز ما به مقدس بودن و با دادن قدوسیت خودش برآورده میکنه. او بی عیبه. در اعمال انگیزه ها، افکار و کارهاش به تمامی از شرارت و بدی آزاده. او کسانی رو که پر از عیب هستن میگیره. میدونم هستی، منم هستم.
او ما رو میگیره و بیعیبی خودش رو به ما میده.
پس خدا میتونه به ما نگاه کنه و بگه حقیقتاً من برای هیچ کدوم از کارهات در تو عیبی نمیبینم. او نیازهای ما رو رفع میکنه دوستان. ما به عیسی جدیدتری نیاز نداریم. همین عیسی کار رو به کمال رسونده. او که قدوسه، او که بیعیبه، او پاکه.
میدونی کائنان عهد عتیق باید دائما خودشون از نظر بیرونی پاک نگه میداشتن. اگه به یه مرده دست میزدن باید تمام اعمال طهارت رو به جا میآوردن.
اگه زنی رو در زمان خاصی از ما یا کسی که جزام داشت یا علیل بود لمس میکردن باید تمام اعمال طهارت رو به جا میآوردن.
باید نجاست رو از خودشون پاک میکردن تا بتونن صحبت کنن.
عیسی هرگز لازم نداشت این کارو بکنه. هرگز نیاز به انجام اعمال طهارت نداشت. او پاک بود، نه فقط از بیرون بلکه تا عمق وجودش پاک بود.
میدونین شما چی نیاز دارین؟ شما پاکی نیاز دارین. نمیتونین خودتون به وجودش بیارین. پس کجا میتونین پیدا کنیم؟
خب اگه کمال از طریق شریعت میسر بود دیگه احتیاج نبود عیسی بیاد.
اما اینطور نیست. پاکی رو کجا پیدا میکنیم؟
در مسیح. این تنها جاییه که میتونیم پاکی رو به دست بیاریم.
اون محض فیضش پاکی خودش رو با ما به اشتراک میذاره. اون نیازهای ما رو رفع میکنه.
هنوز ادامه میده. او جدا از گناهکارانه. او در طبقه بندی گناهکاران قرار نمیگیره. او هرگز گناه نکرد. هرگز نکرد. او هرگز گناهکار نبوده. مشکل من و شما اینه که به عنوان گناهکاران شروع کردیم.
به شدت نیاز داریم تا از این عنوان خلاص بشیم. عیسی محض فیضش پا به درون توده و شرار جمعیت گناهکاران میذاره و ما رو بیرون میکشه و هویت ما رو تغییر میده.
ما دیگه گناهکاران نیستیم، الان مقدس هستیم، جدا شدگان هستیم.
ما در او مقدسین هستیم.
ما گناهکارانی نیستیم که محض فیض نجات پیدا کردیم. ما مقدسینی هستیم که گاهی گناه میکنیم. یک هویت کاملا جدید. بهش نیاز داشتین؟ معلومه نیاز داشتین. منم بهش نیاز داشتم و اون نیاز ما رو به طور کامل رفع کرد. ما به عیسی بهتری نیاز نداریم. همین عیسی بی‌نقص کامله.
هنوز کارمون تموم نشده. او فراتر از آسمان است. این عبارت به قیام و صعود او اشاره میکنه. او بر دست راست خدای پدر نشسته
و این رو به ما یادآوری میکنه که ما هم نشستیم. اگه در مسیح هستیم به زندگی جدیدی منتقل شدیم و در روحمون در جاهای آسمانی با او بالا برده شده ایم و در جاهای آسمانی با او نشسته ایم.
من اینو کامل درک نمیکنم، اما حقیقت داره. ما در راه رفتنمون با مسیح اونقدر امنیت داریم که
همین الان هم در روح اونجا با او هستیم.
دوستان، شریعت نمیتونست این کار برای شما بکنه، اما عیسی میتونه و انجامش داده و خواهد داد. انگار پدر داره میگه من هرگز نظرم رو عوض نخواهم کرد، سوگند میخورم، تضمینش میکنم. کهانت جاودانه‌ایه، کهانت تمام و کماله، کهانت مسیح تمام چیزیه که شما نیاز دارین. این دیگه باید کافی باشه. فکر میکنم این دیگه باید کافی باشه، اما هنوز کارش تموم نشده. شما فکر میکنین میخواد ما متوجه بشیم. منم همینطور فکر میکنم.
آیه 27. برخلاف دیگر کاهنان اعظم، برخلاف کاهن اعظم کهانت لاوی، اون نیازی ندارد هر روز نخست برای گناهان خود و سپس برای گناهان قوم قربانی تقدیم کند، کاری که اونا باید میکردن، بلکه عیسی آنگاه که خود را تقدیم کرد یک بار برای همیشه برای گناهان ایشان قربانی داد. کار تمام شد، روی صلیب انجام شد. زیرا شریعت انسانهای ضعیف را به کهانت اعظم برگمارد، اما سوگندی که پس از شریعت آمد، سوگند در مزمور 110 نوشته شده، حدود 600 سال بعد از شریعت. زیرا شریعت انسانهای ضعیف را به کهانت اعظم بر می گمارد، اما سوگندی که پس از شریعت آمد پسر را برگماشت که جاودانه کامل شده است. قبلا درباره این در کتاب عبرانیان صحبت کردیم که کامل شده است معنیش این نیست که قبل از اون بیگناه نبوده. عیسی همیشه بیگناه بوده، همیشه اخلاقاً کامل بوده و همیشه بدون گناه. معنی این عبارت اینه که وقتی از رنج‌ها عبور می کرد تمام چیزهایی رو که برای نو کردن شما لازم بود کامل کرد، و چون این کار رو یک بار برای همیشه انجام داده میگه جاودانه کامل شده است. نقطه. پس وقتی میپرسین آیا ممکنه نظرت راجع به عیسی عوض بشه، خدای پدر به شما نگاه میکنه و میگه من هرگز نظرم رو عوض نمیکنم، سوگند میخورم، تضمین میکنم. کهانت جاودانه است، کهانت تمام و کماله. او تمام چیزیه که نیاز دارین. او کار رو تمام کرده.
و اگه این براتون کافی نیست من دیگه چیزی ندارم. یعنی خیلی توضیح داد. این خبر خوشه. بذاری این طور بگم. دوستان، اگه خودتونو تماماً به مسیح بسپرین، هرگز اشتباه نخواهید رفت. اگه خودتونو تماماً به مسیح بسپرین، هرگز اشتباه نخواهید کرد. عهد جدید و پیشرفته تری وجود نخواهد داشت. عیسی جدید تری وجود نخواهد داشت. صلیب انجامش داد. او زنده است. شما رو رها نمی کنه. تمام شد. انجام شد. او میگه من نظرم رو عوض نمی کنم. این اطمینانه. مستحکم چیزیه که خدا می خواد شما با رابطتون با او داشته باشین. برای همین اینقدر زیاد در این متن تأکید می کنه، چون می خواد بارها و بارها به شما بگه که من نظرم رو عوض نمی کنم. آرامی بیابید. یعنی میتونید با او رو راست باشید. یعنی میتونید درباره نفستون با او حرف بزنید. اینکه چطور نفسانی عمل کردین و به کسی آسیب زدین میتونید با اون گفتگو کنین بدون اینکه بترسین مبادا بذاره بره. میتونید درباره گناهانتون و کشمکشتون با گناه با او حرف بزنید. لازم نیست تظاهر کنین. میتونید واقعی باشین. او هیچ جا نمیره. یعنی او میتونه وارد شه و در مورد اون گناه کمکتون کنه و در اون زمینه براتون پیروزی بیاره، چون باهاش صادق بودین. یعنی میتونین بر صمیمیت و رفتاری که این رابطه به همراه داره تکیه کنین. این چیزیه که او به شدت میخواد با شما داشته باشه. برای همین قد در این متن تاکید میکنه تا با شما ارتباط برقرار کنه و میگه من نظرم رو عوض نمیکنم. سوگند میخورم، تضمین میکنم. کهانت جاودانه است، کهانت تمام و کماله. او همه نیازهامو رفع میکنه. کار تمام شد. آرامی بیابید، یه نفس عمیق بکشید. آسایش بیابید. بعضی از شما ممکنه فکر کنید خدا یه نقشه دوم داره، یعنی اگه نقشم با پیت جواب نداد میرم سراغ یه راه دیگه. او نقشه یدک نداره. او نظرش رو عوض نمی کنه. او سوگند خورده، تضمینش میکنه که آنت جاودانه و تمام و کماله. او همه نیازهامون رو رفع میکنه. کار تمام شد. نقطه.
روش جدید و حیات بخش زندگی در عیسی بهتر از زندگیه که ترکش کردی. و این چیزیه که به شدت نویسنده عبرانیان میخواد که شما بدونید. دعا میکنم همچنان که کلام خدا رو با هم کشف میکنیم، این حقیقت رضایت بخش قلبهاتون رو تسخیر کنه.